سلام، و مهشد نذیری هستم به بالا ویژن. خوش اومدید. یکی دیگه از برنامه های مربوط به مجموعه حقوق بشر رو برای شما داریم، درباره هزار روز حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر. این سه نفر بدون برگزاری هیچ دادگاهی در حصر خانگی هستند، نزدیک به هزار روزه، یعنی اواخر بهمن ماه سال 1389 تا حالا. و مجازات حصر خانگی همونجور که میدونید در جهان قدمتی نسبتاً طولانی داره و در خیلی از کشورها اعمال میشه در اشکال مختلف. امشب قصد داریم که در این برنامه از منظر اعلامیه حقوق بشر، هزار روز حصر خانگی رهبران اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 رو بررسی کنیم با حضور خانم مهرانگیز کار، حقوقدان. خانم کار میدونید که سالهاست در ایران وکیل دادگستری بودن، کار روزنامه نگاری کردن، ایشون فعال سیاسی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و توسعه سیاسی با تمرکز بر توسعه جامعه مدنی هستند. همینطور برنده جوایز متعدد بین‌المللی، از جمله جایزه بین‌المللی حقوق بشر در سال 2002 و عضو افتخاری انجمن قلم آمریکا و کانادا. تا حالا 20 کتاب و 10 مقاله در داخل و خارج از ایران از ایشون منتشر شده. در وبسایت بالا ویژن شما میتونید بیوگرافی کامل‌تری از ایشون رو ببینید. اونجا ما بیوگرافی کاملشون رو نوشتیم، فعالیت‌هایی که در روز انجام دادن. خانم کار، خیلی خوش آمدید به این برنامه بالا ویژن.
متشکرم خانم مهشد از دعوتتون و خوشحالم که شما یه برنامه جدید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خانم کار، در ارتباط با پرونده حصر خانم زهرا رهنورد، آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی، به هر حال الان نزدیک هزار روزه که فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی در سراسر جهان، ایرانی و غیر ایرانی، دربارش صحبت کردن، اعتراضاتی داشتن نسبت به نحوه حصر این سه نفر و برخوردی که با اونها شده. اما همونجور که گفتم، میخوایم از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر با شما صحبت بکنیم در این برنامه. یکی از آخرین تحولاتی که درباره این حصر این سه نفر اتفاق افتاده، ملاقاتی بوده که روز عید قدیر خم، ظاهراً دختران میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد با اونها داشتن و یک درگیری فیزیکی که به وجود اومده و خب بحث‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده و همینطور در بین تحلیلگران و در خبرگزاری‌های مختلف در داخل ایران هم دربارش اظهار نظر شده از طرف منابع موثقی که گفتن که ظاهراً درگیری از طرف دختران میرحسین موسوی و خانم رهنورد شروع شده و از طرف ماموران نبوده. به هر حال حرف و حدیث زیاد و بحثام زیاد هست در این باره، اما شما به عنوان یک حقوقدان این رو چطور تحلیل میکنید از منظر اعلامیه حقوق بشر؟
خب ببینید، اگر که بخوایم روی خبری که در حال حاضر جزء بالاترین خبر هست و دارن امضا جمع میکنن ایرانیان خارج از کشور نسبت بهش خیلی حساسیت نشون بدن، خب این بحث رو پیش میکشه که اساساً یک جور دیدار پدر و مادر بوده. قبول نداریم که این پدر و مادر اساساً میتونن به عنوان زندانی از نظر قانونی اعلام بشن، کمان که خود جمهوری اسلامی هم تا حالا این دو نفر رو به عنوان کسانی که محکومیت دارن و دارن دوران محکومیتشون رو سپری میکنن اعلام نکرده. تا ما دست کم بریم به مثلا آیین‌نامه ناظر بر زندان ها حرف بزنیم یا حقوق زندانی حرف بزنیم، چون خود جمهوری اسلامی اینا رو به عنوان محکوم دارن دوران محکومیتشون رو طی میکنن اعلام نکرده. پس چون اعلام نکرده، اساساً در اینجا قرار نبوده که وقتی که دختران دو نفر آدم که حالا در یه خونه ای دارن زندگی میکنن میخوان اینا رو ببینن مشکل درگیری داشته باشن. یعنی ما اگه این رو بخوایم خیلی سوالش بریم نقض قرار میدیم، اگه اصلا از نظر قانون زندانی نیستن، محکوم نیستن. ولی خب از سال 89 که این سه نفر اول چهار نفر بودن در حصر قرار گرفتن و بعد خانم کروبی حالا به دلائلی تونستن که آزاد زندگی بکنن و کمک رسانی بکنن به شوهرشون، این بحث مطرح شد که خب اینا بر پایه کدوم قانون بازداشت شدن و چه حقوقی دارن، چه کسی مسئولشونه. ولی خب همه ما یا همه ایرانی ها میدونستن و میدونن که قانون زیاد موضوع محترمی نیست در مناسبات حکومت با مردم در ایران و مخصوصا حقوقدانان خیلی واقف هستن به این مطلب. اما دیگه حالا بحث از مسائل داخلی و ما خارج شده، به علت مسائل ارتباط جمعی نمیشه همون کارهایی که در دهه اول انقلاب شد و در بسیاری موارد تا سالها مکتوب ماند دیگه مکتوب بمونه. نمیشه مثل مثلا حصر آقای منتظری اصلا موضوع در دنیا زیاد مطرح نشه که خب اصلا چه خبر شده و چرا ایشون در حصره و حصر معنیش چیه. ما در حال حاضر با یک جامعه جهانی مواجه هستیم، در این جامعه جهانی ایرانیان زیادی دارن زندگی میکنن غیر از درون ایران، خارج از ایران، و نسبت به این موارد حساسیت نشون میدن. از موارد مهمی که حساسیت نشون دادن در طی این چند سال، غیر از همه اون مشقت هایی که کسانی از 88 به بعد، حالا راجع به گذشته امروز صحبت نمیخوایم بکنیم، متحمل شدن، ولی خب این سه پیکره، این سه فیگور خیلی نشانه عدم پایبندی به قانون در نظام سیاسی و حقوقی ایران بوده و بهش بسیار توجه شد، حتی از طرف کسانی که هیچ گونه سنخیت اعتقادی با زبی ندارن، با خانم رفتبر ندارن، با آقای کروبی ندارن، با خانم کروبی ندارن، اصلا با جنبش سبز ندارن. اینکه این بحث بحث حقوق بشریه بیشتر تا اینکه بحثی باشه کسی بخواد مدافع جنبش سبز راجع به بحث بزنه. بحثیه که ما رو میکشونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر بدونه سبزی، برکه اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعد از جنگ ها به هر حال درست در قرد مورد توجه قرار گرفته، ولی خب دولت های هم صحه گذاشتن برش و بر اساس اون صحه دو تا میثاق بسیار مهم رو امضا کردن. دولت ایران یکی از اون دولت هاست و این پایه اصلا تبدیل شدن به عضو سازمان ملل متحد و بنابراین وارد یک خانواده ای شدن، مثل هر آدمی که وارد یک خانواده ای میشه که در این خانواده این مقرراتی وجود داره. مثلا در هر خانواده میان که خب افراد خانواده ساعت 8 شب شام میخورن، ساعت 9 شب شام میخورن، ساعت 8 صبح صبحانه میخورن. اینا یه مقرراتی که بعضی وقتا حتی نانوشته. بنابراین وقتی دولت ایران خودش رو عضو یک خانواده‌ای به نام سازمان ملل متحد میدونه، معلومه که نسبت به مقرراتی که پذیرفته ابتدا باید حساس باشه و احترام بذاره. خب این اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی به صحه دولت ایران رسیده، البته نه دولت جمهوری اسلامی و بلکه دولت پهلوی، اما دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت نیومده بگه که من میخوام خارج بشم از سازمان ملل، میخوام خارج بشم، نمیخوام عضو بشم، بلکه برعکس همواره بسیاری از امتیازات سازمان ملل متحد رو مورد استفاده قرار داده، همواره میگه ما میخوایم که احترام بذاریم. ولی وقتی که به مصادیقش میرسه، به مصادیق که میرسه، میگه اصلا حقوق بشر سیاسیه و علیه و بله، ما نمیدیم حقوق بشر در موارد به عنوان اول سیاسی به کار نمیره. طبعا این اتفاق میفته در جهانی که خب ما میدونیم چه شرایطی داره، ولی این مفهومش نیست که متون حقوق بشری از اعتبار ساقطه و مفهومش نیست که آقای جواد لاریجانی میتونه بزنه زیر تمام اسناد حقوق بشری. چرا؟ برای اینکه مثلا این مورد و اون مورد یک دولت بزرگی ازش به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده. ما الان این مشکل رو داریم با نظام کنونی سیاسی ایران. اما خیلی زیاد وقت نداریم. بریم سراغ اعلامیه جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر اتفاقا مجبوریم همواره ماده یکیشو دربارش حرف بزنیم که میگه همه انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می‌شوند. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی رو بر کسی نباید تفاوت و تبعیضی از نظر حقوقی قائل بشن براش. یا ماده دو میگه هر کس میتونه بدون هیچ گونه تمایزی مانند نژاد، رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر از همه حقوق و آزادی‌های نوشته شده در این اعلامیه بهره مند بشه. خب اون چم که نوشته شده در این اعلامیه حقوق شهروندی رو طبعا در بر میگیره. ماده 3 اعلامیه که موضوع صحبت ما امروز هم هست میگوید هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی داره. و بعد
خانم کار قبل از اینکه به بندهای دیگه برسیم، همین الان این موردی رو که مطرح کردی در مورد حصر خانگی رهبران جنبش سبز که داریم صحبت می‌کنیم، در واقع موارد نقض حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هم در همون ارتباط بررسی می‌کنیم، یکی از خبرهایی که منتشر شده بود به یکی از نگرانی‌های فعالین حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشری، الان گزارش‌هایی که منتشر میشه در مورد وضعیت جسمانی آقای کروبی و مسائلی که در این زمینه وجود داره. به خصوص اولین گزارشی که منتشر شد کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر کرد و گفته بودن در مورد وضعیت جسمی آقای کروبی که دقیقاً جمله که استفاده کردن، کلمه‌ای که استفاده کردن زنگ خطری جدی هست در این ارتباط و گفته بودن که میزان ویتامین دی بدنشون در سطح بسیار پایینی قرار داره به دلیل حالا شرایط نگهداریشون و مسائلی که وجود داره. خب در این مورد با توجه به همین بند 3 و موارد دیگه‌ای که شما گفتید ظاهراً خب خیلی منافات داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر.
بله ببینید همه اقداماتی که انجام شده در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی، حتی حالا نه اونایی که در حبس بودن، ولی چون ما الان تمرکزمون رو این آقایون و خانم هست، ما روی موضوع متمرکزیم، ولی یادشون باشه که از اول انقلاب ما هزار هزار اتفاقاتی رو شاهد بودیم یا اگه شاهد بدن اطلاع ازش پیدا کردیم. مثلا هیچ ربطی به این اعلامیه حقوق بشر نداره و سلیقه های خاص آقایون بوده و انجام شده و الان بازماندگان هستن که گاهی ازش حرف میزنن ولی فجرشی از اینا بیشتر بوده. در هر حال همین که میگه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی داره، خب مفهومش اینه که وقتی کسی بدونه اینکه اساسا متناسب با حتی قوانین همون کشور، هم از اینکه این قوانین خوب باشه یا بد، قوانین کشور ایران هیچ وقت پایه و مبنای احضار آقای کروبی و خانم رهنورد و آقای میرحسین موسوی نبوده و همواره اعلام شده که اینا در بازداشت هستن، مرتب جاشون رو عوض کردن، هیچ وقت مورد بازجویی قرار نگرفتن به صورت قانونی، هیچ وقت حقوق شهروندیشون به عنوان متهم مراعات نشده، هیچ وقت بهشون تفهیم اتهام نشده، هیچ وقت نتوانستند از حق دفاع، از حق گرفتن وکیل برای اینکه اصلا سوال بکنن که ما در چه وضعیتی هستیم، از این حق بهره مند نبودن. من مطمئنم اگر حتی حداقل از این حق بهره مند بودن میتونستن وکیل بگیرن و این وکیل در یک مراجعی بالاخره ظاهر بشه و سوال بکنه که این موکل من چرا در این وضعیته. از این حق هم که کاملا محروم بودن. بنابراین به نظر میرسه که این گونه برخورد با افراد و شهروندان یک نمادی است از اینکه گویا در این نظام هنوز قبول نشده و فهمیده نشده که ما سال هاست که دادگستری نوین داریم، و باید همه مسائل از طریق مراجع قضایی حل و فصل بشه. البته اینم من لازم میدونم یک اشاره بهش بکنم که در تاریخ استبدادی ایران به هر حال این اولین حصر نیست. ما در گذشته هم داشتیم، در زمان رضا شاه پهلوی به گونه های دیگری داشتیم. حتی مثلا همون کسی که دادگستری نوین ایران رو زحمت کشیده و با جمعی از حقوقدانان بسیار مدرن و حقوق آموخته در غرب به وجود آورده، نابوده شده زیر فشارهایی که بهش می اومده از بابت استنتاقهایی که خودش ازش خبر داشته خودکشی کنه. خب ما اینها رو میتونیم از مصادیق بیقانونی در اون کشور که سابقه داره، سابقه تاریخی داره، ولی انتظار نداریم که الان بعد از اون همه سال و بعد از این انقلابی که اساسا این قانون، این انقلاب، انقلاب استقلال و آزادی بوده، خب مواجه بشیم. بعدم ما دکتر مصدق رو داشتیم، بقیه از دکتر مصدق بعضی وقتا در جمهوری اسلامی اصلا سران حزب توده رو داشتیم. این خانه امن یک اصطلاحیه که ما بعد از جمهوری اسلامی خیلی باش آشنا شدیم. این خانه امن خانه امنی نیست که برای مثلا قربانیان خشونت خانگی در نظر میگیرن. خانه امن یک نوع زندان غیر قانونیه که خیلی از زندانیان در این خانه های به قول خودشون امن دورانی رو سپری کردن و بعد یا همونجا مردن یا به هر حال اگر هم آزاد شدن باز دوباره همون شرایط خانه امن کاملا ناامن رو داشته.
بله. حالا خانم کار، به این مواردی که شما اشاره کردید، این که در گذشته هم سابقه داشته، یکی از موارد اخیرش هم که میشه بهش اشاره کرد در این 30 سال گذشته شاید مورد آقای منتظری بوده که ایشون هم در حصر خانگی بودند و اینها، اما اجازه بدید این رو هم مطرح بکنم که توی یکی از اظهار نظرهایی که در ارتباط با حصر خانگی خانم رهنورد، آقای موسوی و همجور کروبی وجود داره، یکی از اعضای مجلس خبرگان فکر می‌کنم آقای کروبی گفته بود که از من میپرسن که آیا حصر خانگی در این دو طبق قانون هست. میگه پاسخ من اینه که واژه حبس اصطلاح حقوقی قانونی نیست و اصطلاحی خودساخته رسانه‌های غربی و بیگانگانه و میگه این آقایان به خاطر ظلمی که به ملت و نظام کردن محدودیت‌هایی در چارچوب قانون براشون اعمال شده و میگه که تخلفات مسلم قانونی اونها قطعا مجازات سختی در پی خواهد داشت. حالا علاوه بر این که هیچ دادگاهی برگزار نشده، حالا اون ظلمه مشخصا کسی نمیدونه دقیقا چه ظلمیه و اینها، حالا اونها بماند، اما درباره همین مسئله که گفته حصر خانگی، یعنی در حقیقت اعتراض که نیست، اصطلاح حقوقی قانونی نیست، واقعا در قوانین جمهوری اسلامی ایران این حصر خانگی وجود داره
یا نه؟ حصر خانگی داریم. ایشون اصلا گفته کلمه حبس رو گفته، در حالی که ما این همه موارد حبس در قوانینمون داریم. به نظر میرسه، من اینجور به نظر اومد که آقای کبیری حالا یا سنشون خیلی بالاست، حوصله ندارن که مسائل رو دنبال بکنن، یا اصلا ذهنیتشون مثلا تو قرن 19 باقی مونده. خیلی برای این نوع اظهارات این آقایون که نمیتونیم حرفی بزنیم، برای اینکه اونقدر اظهاراتشون بعضی وقتا عجیب و غریبه که با خود سیستم خودشون ناهمخوانی داره. یعنی این نشون میده که ایشون اصلا نمیدونه ما قانون اساسی داریم.
خب ولی قانون بر اساس تصمیمات ایناست که مملکت میچرخه.
یا مثلا ایشون نمیدونه ما یه قانون مجازات اسلامی تو اون کشور داریم. نمیدونه چقدر موارد حبس تو این قانون مجازات اسلامی هست. بعد خیال میکنه که حبس مال کشورهای غربیه. اینا جواب دادن نداره انگار، ولی متاسفانه خب مجموعهش خیلی مجموعه بدیه و خبری که این گونه منتشر میشه نشون میده که اساساً سر و سامانی نداره، مثلا ورود به مجلس خبرگان یا اینکه در مقام امام جمعه قرار گرفتن، در حالی که همه اینها تشکل هایی است که بر این تشکل ها کسانی ریاست دارن و میتونن این آقایون رو که اصلا از زمانه خودشون و از نظام سیاسی که خودشون درش دارن کار میکنن بی خبرن لااقل این رو عوض کنن. خب این رو بذاریم کنار، برای اینکه فراوونن از این شخصیت هایی که خیلی هم وضعیت خوبی دارن در این سیستم سیاسی. بریم دوباره سراغ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
خانم کار اینجا رو مشخص بکنیم، پس در قوانین جمهوری اسلامی ایران حسر خانگی، مجازات حسر خانگی وجود
داره؟ نه اصلا ما نداریم این حسر خانگی رو نداریم. بعد در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که حقوق میگه که هر کس که حقوق تضمین شدهش در قوانین صدمه خورده باشه حق دادخواهی داره، حق شکایت داره. اما مهمتر از همه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر که میگوید هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید کرد. و بعد باز برخورد میکنیم با اون موادی که درباره حق رفت و آمد، حق اقامت ماده 13، رفت و آمد آزاد، حتی ترک کشور هست. و ماده 12 باز به نحوی میگه که مداخله های سود خودسرانه نباید انجام بشه به نسبت به آبرو و نام افراد، و هر انسانی حق داره اگر این اتفاق بیفته در مراجعی دادخواهی بکنه. اما همه اینا مفهومش این نیست که دولت ها حق ندارن کسانی رو مورد بازجویی قرار بدن، تحت تعقیب قرار بدن، بزهکاری اگر انجام شده مورد پیگرد قرار بدن. برای همه اینا منتها قوانین هست، برای قوانین ناظر بر بازداشت هست، چگونه شخص رو احضار کنند، چگونه شخص رو بازجویی کنند. حتما در دوران بازجویی وکیل باید داشته باشه. حالا ما اومدیم در قوانینمون این گونه چیز کردیم که تصمیم گیری کردیم که قاضی میتونه وکیل رو راه نده تو مرحله بازجویی و تحقیقات، که این واقعا نوبره. معنیش اینه که اون متهم بعد وقت تنها میمونه دست بازجویی که شکنجهش میکنن تا وقتی که اون چی رو دلشون میخواد بگیرن. حالا اینجا هم بحث ما این نیست، ما اصلا نمیتونیم بگیم آقای موسوی، آقای کروبی یا خانم رهنورد مورد بازجویی قرار گرفتن که حالا به اون بازجویی ما ایراد وارد کنیم. این بازداشت، بازداشت خودسرانه از نوع بازداشت خودسرانه است که بسیار مورد سرزنشه از نظر موازین جهانی حقوق بشر. و حتی در سال، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، در همون سال 89 یا بعد از اون بود که یک گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد یک رأی رو صادر کرد که در اون رأی درخواست شد از دولت ایران برای اینکه اینها آزاد بشن، و اعلام شد که دولت ایران اینها رو خودسرانه بازداشت کرده و در بازداشت نگه داشتن این افراد رو اعلام کرد که کاملا در تعارض با قوانین بین المللی حقوق بشر، و گفته شد که این اون ضرورت محاکمات منصفانه رو اساسا دولت ایران زیر پا گذاشته. پس بنابراین سازمان ملل متحد هم به موقع از طریق گروه کاری بازداشت های خودسرانه به این موضوع پرداخته، به علاوه که حقوقدانان ایرانی در حدی که برشون امکان داشته، درون ایران خب خیلی کمتر، بیرون ایران خیلی بیشتر به این موضوع توجه کردن. سازمان‌های جهانی حقوق بشر همه بحث رو باز نگه داشتن، ولی هرگز پاسخی نبوده. پاسخ‌ها خیلی متشدده. یک وقتی میگفتن در اختیار وزارت اطلاعات هستن، یک وقتی گفته شد که پرونده فرستاده شده به شورای عالی امنیت ملی، بعد یک وقتی گفته شد که اصلا شورای عالی امنیت ملی در کار نیست. و در حال همشون با لکنت زبان موضوع رو به یک نقطه میرسونن که یعنی همه دست رهبری. بنابراین من فکر میکنم این آقای خامنه‌ای است که باید نه فقط از قانون دفاع بکنه در ایران، و بلکه در این موضوع به خصوص از خودش دفاع بکنه. ما نمیدونیم الان در چه وضعیتی این اتفاق افتاده و داره به کجا میره. ولی تمام این آقایونی که پیروان آقای خامنه‌ای هستند در کمال زرنگی، در کمال زرنگی خاص، درست مثل زمان شاه که خیلی محترمانه همه چیز رو گردن شاه می‌انداختن، در حالی که خب خودشون هم خیلی اعمال سلیقه می‌کردن، همه اتفاقات رو می‌ندازن با کلمات خیلی محترمانه، مؤدبانه، مخلصانه، خالصانه به گردن آقای خامنه‌ای، و آقای خامنه‌ای هم سکوت می‌کنه و این دنبالش سرنوشته همون کسانی است که وقتی که همه چیز رو گردنشون میندازن سکوت میکنن و به نظرشون میاد که دارن بهشون کمپلیمان میدن در حالی که دارن ریشهشون رو میزن.
خانم کار، من میخواستم همینجا از فرصت استفاده کنم همین مسئله رو مطرح بکنم. شما اشاره کردید به اینکه حالا گفته شد که پرونده داره در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشه. این رو آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته بود، گفته بود که در اونجا داره بررسی میشه. از طرفی باز در آخرین صحبتهایی که آقای اژه‌ای داشتن، آقای اژه‌ای گفتن که اتفاق خاصی نیفتاده، پرونده هم به جای خاصی ارجاع نشده. یعنی حالا مستقیما تکذیب نکردن اما گفتن که چون اتفاق خاصی نیفتاده، تحول خاصی هم رخ نداده، پرونده هم جایی نرفته. اما حالا اگر فرض کنیم که پرونده الان داره در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشه یا اصلا زیر دست شورای عالی امنیت ملی بوده، اساسا شورای عالی امنیت ملی چنین اختیاری رو داره که به چنین پرونده‌ای که اصلا این پرونده قضایی ظاهرا تشکیل نشده، اساسا چون دادگاهی تشکیل نشده، درسته؟
ابدا هیچ دادگاهی تشکیل نشده. بازداشت کاملا از نوع بازداشت خودسرانه است و اصل 176 هم که شورای عالی امنیت ملی رو تعریف میکنه میگوید به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل میشود. حالا وظایف رو من نمیخونم برای اینکه وقت رو نگیرم، ولی در این وظایف اصلی ما به هیچ وجه دستور دستگیری مشاهده نمیکنیم و نباید هم مشاهده بکنیم، چون اگر قراره در یک کشوری سه تا قوه وجود داشته باشه و قوه قضاییه وجود داشته باشه و گفته بشه در وظایف قوه قضاییه که یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه حل و فصل به دعاویست و ترافع به اصطلاح دعاویست و مرافعات، و اگر که ما اصولی رو در قانون اساسی داریم که تأکید میکنه بر این موضوع، مثلا اصل 32 داریم که کاملا تناسب داره با اسناد جهانی حقوق بشر که میگوید هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. حالا متخلفین از این اصل کیا بودن؟ هرچی بوده باید مجازات بشه، اگر که پایبند باشن به همین قانون اساسی خودشون. اصل 33 باز میگه هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. قانون هم هیچ وقت به قوه غیر از قوه قضاییه چنین دستوری رو یا چنین اختیاری رو نداده. اصل 35 هم میگه که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارن بر خودشون وکیل بگیرن. اصل 36 که خیلی مهمه میگه حکم به مجازات و اجرای آن، خیلی توجه کنید، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باید باشد. خب کدوم قسمت این پرونده این اصول درش مراعات شده به علاوه اصل 37 که بسیار اصل مهمیه و بر پایه اون میگوید که اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ما حالا نمیدونیم اینجا دادگاه صالح کجاست. هیچی نمیفهمیم از این مطلب. باز اینکه بگیم همش غیر قانونیه، مطابق نه فقط موازین جهانی حقوق بشر، بلکه مطابق همین قوانین داخلی ایران، همه وقایعی که در این 3 سال را لااقل در مورد این 3 نفر اتفاق افتاده همه غیر قانونی بوده. در مورد بقیه ها که خب به طریق اولا، برای اینکه حتی این دونه به هر حال سوابق وفاداری به جمهوری اسلامی را هم شاید این درجه نداشتن.
بله خانم کار، حالا الان مواردی که اینجا مطرح میشه، من میدونم این سوال شاید پاسخش کاملا مشخص باشه و شاید خیلی هم، ولی به هر حال هر کسی که این پرونده رو نگاه میکنه، این روزا رو، به هر حال 1000 روز داره میگذره، 10 نوامبر میشه 1000 روز که الان این 3 نفر بدون برگزاری دادگاه در حصر، این اتفاق افتاده، پرونده ندارن، اتهام مشخص نیست. حالا اتهام اینه که به طور کلی گفته میشه که ظلم به نظام. حالا این ظلم به نظام چی هست و جزئیاتش چی و اصلا مبنای حقوقی داره نداره رو حالا باید شما برای ما بگید. اما واقعا چطور شده که بعد از 1000 روز، از که 3 سال از بهمن 89 واقعا اینا در حصرن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده؟ یعنی حقوقدان ها، نمیدونم اینایی که الان برای حقوق بشر دارن فعالیت میکنن، چرا هیچ کاری نتونستن بکنن در این رابطه، در رابطه با اتفاقی که، پرونده‌ای که شاید بر اساس توضیحاتی که شما دادید کاملا مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشره، کاملا مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین مجازات جمهوری اسلامی، چرا؟
ببینید سازوکارهای سازمانهای جهانی حقوق بشر یا سازمان ملل متحد سازوکارهایی نیست که ضمانتهای اجرایی خیلی فوری و دقیق داشته باشه. دولت‌های مرتکب این گونه رفتار میشن و پاسخگو نمیشن بهش به جهان و یا به نهادهای سازمان ملل متحد و برعکس، همونطور که میدونید دائما میگن بله بله ابزار سیاسی، خب همین امروز چند نفر رو اعدام کردن. اعلامی که من اخیراً خوندم درباره این اعدامات فقط میگن دیشب یه شورش اتفاق افتاده، ما همین امروز صبح اینا رو اعدام کردیم. خب ببینید کدوم محاکمه انجام شده بین دیشب تا امروز صبح که این همه آدم در سیستان بلوچستان اعدام شدن، چگونه روند قانونی بازداشت و محاکمه و محکومیت و تجدید نظرخواهی و استفاده از وکیل مدافع، آخه چجوری ممکنه بین یه شب تا صبح کله سحر که اینا رو بردن اعدام کردن؟ اصلا فرض رو یا اصل رو ما میذاریم برای اینکه اقدام مجرمانه کردن اینا، ما نمیگیم بیگناه اعدام کردیم، ولی آخه جرم اینا کجا ثابت شده؟ چقدر وقت داشتیم برای اینکه این کار رو بگیم؟ اینا یک جور لجاجته با انصاف، یک جور لجاجت با عدالت، یک جور لجاجت با همون اسلامیه که ادعاشو دارن. و اینکه اگر قرار بشه از اسلام یه همچین تعریفی بشه، که خب اون کسانی که این تعریفو از اسلام میدن که دشمنان اسلام هست، دوستان اسلام نیستن. اگر قرار بشه که بگن ما همین الان فهمیدیم اینا شروع کردن، همین الان هم اینا رو گرفتیم کشتیم، نه خانواده خبر داره، نه وکیل داشتن، هیچ کس. در هر حال فقط خواستم این توضیح رو بدم که دولت هایی اقدام میکنن و دست به این رفتار میزنن که برای حیثیت جهانی خودشون ارزش قائل نیستن متاسفانه. یعنی اگر ارزش قائل باشن پاسخگو میشن، اگر ارزش قائل باشن میبرن در چارچوب های قانونی اقداماتشون رو، ولی دولتی که دوست داره خودسری بکنه، سرکشی بکنه نسبت به ضوابط جهانی حقوق بین الملل، اینا دولت هایی هم که به حیثیت ملیشون در سطح جهان اهمیت نمیدن. ما الان در دولت آقای روحانی مواجه شدیم، همونجوری که آقای تاجداده در نامش گفته، مواجه شدیم با یک عدم تعادل. نمیخوایم بگیم همه اینا تقدیر آقای روحانی، آقای روحانی که نمیتونه هنوز نیومده ایران رو گلستان بکنه. اولا من منظورم این نیست که بخوام همه تیغ‌ها رو ببرم به سمت آقای روحانی، ولی به صورت کلی اگر یک تصویری بخوایم از ایران داشته باشیم، ما میبینیم که یک عدم بالانس وجود داره. این عدم بالانس یک جا تیمی که سیاست خارجی ایران رو داره مدیریت میکنه، در این حال که به هر حال تیم خیلی ورزیده‌ای هست، در این حال که تیمی است که کاملا در سوابقش وفاداری دقیق و عمیق به جمهوری اسلامی وجود داشته و داره، ولی از منظر دیگه داره با جهان برخورد میکنه. از این منظر که میخواییم ما هم احترام داشته باشیم، از این منظر که ما میخواییم از انزوا در بیاییم، از این منظر که یک دعوا نباید هزار سال طول بکشه، ولی از اون طرف ما مواجهیم با یک بخشی از سیاستگذاری ها در این حاکمیت که یه سرش دست قوه قضاییه است، یه سرش دست نهادهای موازی امنیتی سپاه، نیروی انتظامی، بخشی از نهادهای باز امنیتی، حتی شاید قوه قضاییه است، بخشش وزارت اطلاعات، حالا که دیگه اسم شورای عالی امنیت ملی هم وارد قضیه کردن، و گروه ها و گنگ های خاصی هستن که اینا زورمندن، متاسفانه زورمندن، متاسفانه خیلی پول دارن، متاسفانه در تمام ارکان قضایی و امنیتی و سیاسی و اقتصادی ایران حضور دارن و در نتیجه باعث شدن که ما مواجه بشیم همونطور که آقای تاج‌زاده گفته با این عدم تعادل، که بابا چطور شما میتونید با یک دولتی که ازش این همه شیطان ساختین، شیطان بزرگ، شیطان کوچیک، و همه مسائل دنیا رو نسبت میدید به این دولت، دارید میگید ما میتوانیم با این دولت مذاکره کنیم، ولی چجوری که با شهروند خودتون نمیتونید مذاکره کنید و اجازه مذاکره نمیدید با شهروند خود؟ خب این تضاد، این تناقض، و در این حال که ما خوشحالیم از اینکه این اتفاق در ایران افتاده، ولی نمیتونیم نگرانی خودمون از اینکه صبح بیدار میشیم میبینیم این همه آدم اعدام کردن و خیلی با گستاخانه میگن دیشب اینا شروعش کردن، امروز اعدامش کردن. این اصلا وحشتناکه، انقدر وحشتناکه که ما نگران میشیم که نکند این همه اشتباه کاری در اون بخش که حتما خیلی تندروها دارن مدیریتش میکنن، که این یکی بخش هم از سکه بندازن تضعیف بکنن، منجر بشه به تضعیف این بخش از سیاست. در هر حال در قوانین جمهوری اسلامی، ما در همون قانون مجازات اسلامی میبینیم که ماده 12 رو داریم. یه ماده 12 رو من میخونم: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشن. اینو در سال 1392 تصویب کرد. ماده 13 هم میگه حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن، حالا فرض کنیم خانه امن اقدام تأمینی باشه، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند. و از این ما بسیاری از این مواد قانونی داریم، من فقط نمونه اینا رو خوندم. ما حتی اگر فرض رو، خب به هر حال فرض محال محال نیست، بر این بذاریم که آقای کروبی واقعا زندانیه، آقای کروبی اصلا محاکمه منصفانه شده، ما خبر نداریم، یواشکی مصاحبهش کردن، یواشکی بازجویش کردن، یواشکی محاکمهش کردن، یواشکی وکیل مدافع ازش دفاع، که همه اینا تو زندان قانونی هم هست. آقا جان، یک مرد سال خورده نزدیک به 80 سالگی چجوری حق هواخوری نداره؟ شما که قانون حقوق شهروندی دارین، شما که آیین‌نامه سازمان ناظر بر سازمان زندان ها دارین، شما که حق هواخوری و حق تأمین حقوق زندانی برای سلامتی روان، حتی استفاده از روانشناس، استفاده از تمام امکانات درمانی. ولی آخه کدوم اجرا میکنی؟ من شوهرم زندانی بوده، خودمون پول میداریم برای اینکه یه دونه آزمایش انجام بدن. اصلا زندانی کاملا باید مسئولیتش با سازمان زندان ها باشه که سازمان زندان ها پاره از قوه قضاییه. منتها اومدن چند شقش کردن، این بخش کردن امنیتی، بخش کردن اطلاعاتی، و حالا که دیگه شورای عالی امنیتی هم امنیتم پاش کشیدن به وسط. به هر حال همه اون چه اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته غیر قانونی است و متاسفانه اون نمونه آیت الله منتظری که همیشه با سکوت برگزار شد، میشه گفت که تنگ بنای این اتفاقه. یعنی من شخصا معتقدم که سکوت باعث میشه که این وقایع تکرار بشه. و اگر در اون سالهایی که آیت الله منتظری در حس بود، بسیار اعتراضات درون کشور به صورت واقعی انجام میشد، الان مردم ایران شاهد حصر این سه نفر نبودن. و حتی من معتقدم که در مورد حصر این آقایون هم آنگونه که باید نسبت به موضوع اعتراضات لازم و به موقع انجام نشده، برای اینکه در فضای این اتفاق افتاد که این فضا خیلی ترسناک بود درون ایران و همه میترسیدن از اینکه بحث و مطرح کنن. و معمولا این سیستم امنیتی از فضای استفاده میکنه که در اون فضا ارعاب زیاده، مثل همین قانون جدید ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که کاملا در اون فضای خیلی پر از ترس اینو یک جوری گذروندن و نظر شورای نگهبان رو تضمین کردن. چرا؟ برای اینکه فعالان حقوق زن ما نمیگیم غفلت نکردن، غفلت کردن، ولی خودشون داشتن تو آتش میسوختن و کسی که داره تو آتش میسوزه اول سعی میکنه خودش از آتش در بیاره. در حال ما امیدواریم که قبل از اینکه هزار روز برسه این سه نفر آزاد بشن و همچنین امیدواریم که این تکرار نشه در تاریخ.
نکته که الان اشاره کردید همین، من میخواستم ازتون این رو بپرسم. البته میدونم که یه مقدار از بحث خارج میشیم، به هر حال این مواردی رو که شما الان مطرح کردین در مورد نکاتی رو که اشاره کردید، مخصوصا در مورد همین که اونجور که باید واکنششون داده نشد نسبت به حصر آقای موسوی و آقای کروبی و همینجور خانم رهنورد همراه با آقای موسوی، خب در اون زمان سال بهمن 89 به هر حال اتفاقاتی که داره داشت میافتاد، سرکوبی‌هایی که انجام شده بود و ترس و وحشتی که شاید همونطور که شما اشاره کردی در بین مردم ایجاد شده بود، به هر حال یه مقدار بی سر و صدا بود و همینجور هم ادامه پیدا کرد تا به امروز. اما خانم کار، من می‌خواستم در مورد حصر آقای موسوی و کروبی و همطور خانم رهنورد یه مقداری به صورت مشخص تر، البته شما همه رو خیلی کامل هم اشاره کردید، مشخص تر مواردی رو که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حصر خانگی این افراد نقض شده رو بخوایم مثلا نام ببریم، بگیم چه مواردی بوده، خوبه که بهش اشاره بکنیم. میگم شما البته به طور مفصل هر توضیح بدیم و شاید فهرستوار بگیم من بد نباشه.
فقط همه موارد، ببینید همون لحظه اول که این آقایون و خانم رهنورد در موقعیت قرار گرفتن که مأمور بالای سرشون بود، یعنی اگر میخواستن فرض کنین تلفنی بزنن به فرزندشون باید با اجازه مأمور این کارو میکردن، اگر میخواستن غذا بخورن باید مأمور غذا رو میذاشت جلوشون. یعنی از این چیزای ابتدایی شروع بکنیم. اینها مطابق قانون زندانی نبودن، بازداشت شده نبودن. چون مطابق قانون بازداشت شده نبودن، احضار نشده بودن، تفهیم اتهام نشده بودن، از نگاه ما، اگر بخوایم به این متون حقوق بشری نگاه بکنیم یا اصلا نخوایم به این متون حقوق بشری هم نگاه کنیم، اصلا بخوایم به قوانین داخلی ایران نگاه بکنیم، از نظر ما اینها انسان‌های آزادی بودن که مثل زورگیری، مثلا زورگیری چه جوریه؟ میان مثلا به زور کیف یکی ازش میگیرن، در حالی که ممکنه که قانون یه روندی داشته باشه و بیاد مثلا یک کسی رو محکوم بکنه به کلاهبرداری و یه مقداری از مالش ازش بگیره مطابق مثلا قانون و مطابق اون مراحلی از دادرسی. ما اینا رو آزاد میدونیم از نظر قانونی، به همین دلیل ما هم وقتی میخوایم حرف بزنیم دوچار تناقض میشیم.
من همون اولش خانم کارمند یادمه که گفته بودن که به خاطر حفظ امنیت اینها
معمولا در تمام کسانی که در تمام مواردی که بحث خانه امن رو برای فعالان سیاسی مطرح کردن در زمانهای ماضی هم همینجوری بوده، ابتدا بحث امنیت رو مطرح میکنن که اینا امنیت ندارن و حالا ما میخوایم امنیت داشته باشن، یه کسانی عصبانی هن، این کسان میخوان اینا رو مثلا بکشن، تیکه تیکه کنن، این بحث رو مطرح میکنن. ولی بعد خب شاخصه ها میاد بیرون، ویژگی ها میاد بیرون و معلوم میشه که نه اینجوری نیست. در هر حال با تمام اصول حقوق بشری که دولت ایران امضا کرده ذیل این اصول رو در قراردادهای بین المللی، اون چه که گذشته تا کنون بر این سه نفر و تا مدت ها بر این چهار نفر کاملا غیر اصولی بوده، حالا غیر انسانی که بحث اخلاقی موضوع ما نمیخوایم واردش بشیم، غیر قانونی بوده و با ضوابط جهانی حقوق بشر در تضاد. دولت ایران دو میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو امضا کرده بعد از سنه گذاشتن بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که می شود گفت این دوتا میثاق تضمین کننده مفاد سیگانه اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و خیلی خیلی دقیق و به صورت جزئی در جاهای مختلف راجع به اینکه انسان‌ها آزاد هستند مگر اینکه به موجب قانون در محاکم صالحه. ببینید وقتی این محاکم صالحه رو شما همه جا می‌بینید تکرار شده، محاکمه منصفانه رو شما همه جا میبینین که تکرار شده، محاکمه منصفانه پیش شرط داره، محاکمه منصفانه بدون پیش شرط ممکن نیست. پیش شرطش اینه که یه سازمان قضایی وجود داشته باشه، کاملا صلاحیت این محاکم مشخص باشه، مرزبندی شده باشه، بعد غیر از اون محاکم، محاکم ویژه و خاص وجود نداشته باشه که در ایران فراوان وجود داره. ولی حتی در مورد این سه نفر ما با این محاکم هم مواجه نیستیم، یعنی ما با اون فضای غیر قانونی که قوه قضاییه در برابر متهمین سیاسی قرار میده هم مواجه نیستیم. حتی یادتون باشه ما یه اصلی داریم تو این قانون اساسی به نام اصل 168. اصل 168 34 سال تصویب شده، 34 سال هم هست هیچ کس بهش نگاه نکرده. در این است که متهمین سیاسی باید حتما با حضور هیئت منصفه در دادگاه علنی و با حضور وکیل مدافع منتخب خودشون محاکمه بشن، در حالی که هر چه اتفاق افتاده در این 34 سال از دیدگاه قوانین خودشون در انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به منتقدین و معترضین هر حکمی صادر شده غیر قانونیه. یعنی اگر روزگاری قرار بشه که جواب پس بدن، باید جواب به قانون اساسی خودشون پس بدن. همه اینها که حتی اونایی که وجود ندارن یا اینکه از دنیا رفتن یا خودکشی کردن یا اینکه کاملا فلج الان حضور دارن در دنیا، اینها همه باید ازشون اعاده حیثیت بشه، به همه اینها باید خسارت داده بشه. ولی خب جوابگویی وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره و آقایون هم دارن کاملا استفاده میکنن از بحث اختیارات مطلقه ولی فقیه و به نظر من بزرگترین دشمنی با ولی فقیه رو دستجات اپوزیسیون نمی کنن و بلکه دستجاتی الان در کار دشمنی با ولی فقیه هستن که همه این گونه رفتارها رو خیلی 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 رندانه، زیرکانه و با ظرافت منصوب میکنن به آقای خامنه‌ای.
بسیار خانم کار، به خاطر اینکه بتونیم یه خود بحث رو هم به اصطلاح جمع بکنیم، شما توضیحات خیلی کاملی هم دادید، خیلی هم ممنون. اما من یه میخوام مروری بکنم به سوالات و مواردی که کاربران بالاترین و بالاویژیون برای ما نوشته بودن که البته شما به اونها پاسخ دادید و من خواهی اسمی ازشون ببریم. مثلا نیکان اشاره کرده بود که حصر خانگی در همه جهان هست، اینا هم روش، که البته خب همونجور که من هم اشاره کردم در ابتدای برنامه، خب میدونیم که بله حصر خانگی در جای دیگه جهان هم هست. شاید این رو هم یه مختصری برامون توضیح بدید بعد نباشه. و به هر حال موارد دیگه، یکی از مشهورترینش، یکی از مشهورترین حصرهای خانگی که اخیراً پایان یافت و پایان خوشی هم البته داشت، در مورد آن سان سوچی بود در برمه. و خب به هر حال شاید بستری که این اتفاق توش افتاد، حالا در مورد اینکه محاکمه برگزار شده بود نشده بود، بر اساس قوانین اونها آیا درست انجام شده بود و نشده بود، اونها بحثایی است که خب یه بحثای طولانی رو میطلبه. شما اگر در این زمینه این که حصر خانگی در دیگر کشورهای جهان به چه صورت اجرا میشه و تا چه حد حقوق زندانی در اونها رعایت میشه برامون یه توضیح کوتاه هم بدید ممنون میشه.
حتما. ببینید، درباره خانمی که در میانمار برمه سالها ایشون در حصر خانگی بود، اگر که اینو به صورت یه نماد قرار بدیم، اولا که این خانم در یک کشوری در حصر خانگی بود که به ناقض بودن حقوق بشر شهرت داشت این دولت، و اینقدر برای این دولت گران تمام شد همین حصر خانگی، همون که گفتم برمیگرده آخر با آقای خامنه‌ای همه چیز، اینقدر برای اون دولتی که اقدام به این کار کرد گران تمام شد و اینقدر توجه جهانی نسبت به این خانم جلب شد و اینقدر در تمام محافل سیاسی امریکا که ما بودیم یا دیگر جهان اسم این خانم تکرار شد که خود حکومت اومد و شروع کرد به مذاکره برای اینکه ترتیباتی بده که این خانم آزاد بشه و بابتش دوباره اون حیثیت و آبروی از دست رفته رو به دست بیاره. پس بنابراین چیزی آید اون دولت‌هایی که مرتکب حصر خانگی میشن نمیشه. از طرف دیگه من خیلی علاقه دارم اینو بگم که ما باید یواش یواش از این گونه پاسخگویی خودمون نجات بدیم، که مثلا وقتی میگیم آزادی بیان در ایران نیست، مثلا دو نفر پیدا میشن میگن که بابا در آمریکا هم که نیست. اینا رو نمیتونیم با همدیگه مقایسه بکنیم. اگر در امریکا هم نیست که هست و دروغه که نیست، وقتی اتفاقی میفته و کسی میاد طلب آزادی بیان میکنه یا شنود میذاره، همه نشریات، همه روزنامه ها شروع میکنن به حرف زدن دربارش و هیچ کس هم اونا رو بازداشت نمیکنه. این همه درباره زندان گوانتانامو صحبت شد، چه کسی رو بازداشت کردن بابت انتقاد از زندان گوانتانامو؟ و یا مثلا اگر که در جاهایی از دنیا جنوساید هست، قتل نسل کشی هست، آیا ما باید اگه نسل کشی در ایران اتفاق بیفته بگیم خب نسل کشی در جای دیگه دنیا بوده؟ خب معلومه بوده، ولی قرار نیست که ما به نل بریم و الگوهای ضد حقوق بشری تو دنیا پیدا بکنیم و از اونا پیروی بکنیم و بعد هم که قرار بشه جواب بدیم پاسخمون این باشه که خب در جاهای دیگه هم هست. ما به نظر من با باید حالا حکومتمون که هیچی، حکومتمون که همه که هست، ولی خودمونم داریم شکل حکومتمون میشتیم و دائما در نافل جای مختلف میبینم که فوراً دو تا ایرانی بلند میشن میگن خب اینجا هم که همونطوره.
بله.
اگر که قراره اینجا چیزای بدی اتفاق بیفته، چرا ما باید تأیید بکنیم که باید در ایران هم این اتفاقات بعد حتما تحقق پیدا کنه؟ ما که قرار بوده که انقلاب کردیم که این اتفاقات بدی که در دنیا میفته دیگه در ایران نیفته. ما انقلابمون ظاهراً حقیقتاً اسم استقلال و آزادی داشت، یعنی این که حتی آزادی رو به بهانه استقلال محدود نکنه حکومت. چجوری شده که ما میریم دنبال بدترین نمونه ها در دنیا فقط برای اینکه یک وجاهتی بدیم به رفتاری که حکومت انجام میده؟ اینو تقریبا نمیفهمیم.
بسیار خوب،
از حوزه فهم ما خارج شد.
خواهش میکنم خانم کار. فقط یه مورد دیگه ایرم، حالا کسانی رو که برای کاربران بالاترین که برای ما نوشته بودن، خیلی هم گفتم، خیلی هاشو شما پاسخ دادیم، یه موردش هم فقط اشاره میکنم بهش، فکر میکنم بخوایم بهش بپردازیم به دلیل که وقت برنامه تقریبا تموم شده، ولی ندا اینو نوشته دخترهای دیگه ای که در سال دهه 60 مورد تجاوز و سوء استفاده رژیم بودن این اعتراض رو به وجود نیاورد. اشاره میکنه به اتفاقی که اخیرا افتاده بر خود فیزیکی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با ماموران امنیتی، که میگه متاسفانه اکنون دختران میرحسین تاوان اون زمان و اون کارهایی رو میدن که در دوران پدرش با دختران این مرزبون صورت گرفته بود. این مسئله بود که خیلی حالا هم در بالاترین مطرح بود هم در شبکه‌های اجتماعی دیگه. اما خانم کار، به عنوان اینکه بخوایم بحث رو جمع بکنیم، تمومش بکنیم، شما یه اشاره کوتاه هم البته بهش کردید و اونم اینه که خب به هر حال نزدیک به یه چند روز دیگه تقریبا میشه 1000 روز که این سه نفر الان در حصر خانگی هستن. فکر میکنید که با توجه به اتفاقاتی که افتاده از بعد از انتخابات همین چند ماه پیش سال 92 و انتخاب شدن آقای روحانی و حالا زندانیانی که آزاد شدن، دارن آزاد میشن، بعضیشون امروز هم ظاهرا یه نفر دیگه آزاد شده بود، بعضیشون اومدن مرخصی، خیلی ها دیگه هنوز تو زندان هستن، فکر میکنید چطور پیش بره این روند و فکر میکنید امیدی هست به اینکه این سه نفر از این حصر خانگی بیرون بیان یا حداقل محاکمه‌ای برگزار بشه براشون؟
من تصور میکنم بله امید هست، ولی از اون وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور شده تا حالا درسته که زندانیانی آزاد شدن، همه ما هم خوشحالیم که اینها آزاد شدن، اما اولا اغلبشون بیشترین دوران محکومیتشون رو گذرونده بودن، بیشترین مشقات رو متحمل شده بودن و ثانیاً امروز یه نامه منتشر شده از طرف زندانیان سیاسی ایران، یه عده از زندانیان سیاسی ایران، که آقای روحانی باید بتونه میزان نقش خودش رو در تأمین عدالت نسبت به زندانیان سیاسی روشن بکنه. خب اینم بحث بزرگیه، اگه بخواید باید یک بحث دیگه رو بشه اختصاص بدیم، ما که دیگه الان وقت نداریم، ولی منظور این است که وقتی در یک مملکتی سیاست گذاری، سیاست عمومی، خط مشی کلی اعلام میشه که تغییر کرده، حالا هر چند تندروها بگن نه خیلی تغییر نکرده، نباید تغییر بکنه، ولی در عمل تغییر کرده، طبیعتاً مردمی که در مشقت قرار دارن، در زندانها قرار دارن، هر چند که حمایت هم کردن از این تحول، حالا دارن سوال میکنن خب پس تکلیف ما چیه و شما برای ما چه کار میکنید؟ به نظر نمیرسه که از نظر حقوق بشر از زمانی که آقای روحانی اومدن تا حالا ما گشایشی رو شاهدش بوده باشیم. آقای احمد شهید همینطور از دور باید گزارش نویسی بکنه و شانسی برای رفتن به ایران نداره، کارشناسان موضوعی شانسی برای رفتن به ایران ندارن، 6 ساله که یک کارشناس موضوعی هم حتی فرصت پیدا نکرده بره به ایران که دست کم حالا بره اصلا موضوع حصر خانگی رو نگاه بکنه بهش و توضیح بده. در هر حال ما اگر یک جمع‌بندی هم بخوایم بکنیم، متاسفانه باید بگیم که تا همین حالا بسیار ظلم روا داشته شده به بسیار کسان، به همون هایی که یکی از کاربران شما گفتن در زندان های دهه اول انقلاب، دختران، زنان و اونچه که در حال حاضر هم ما شاهدش هستیم، تداوم اون اتفاقاتی است که افتاده. و اگر اما فقط این رو یک کمی برای تسکین هم خودم هم اونا میگم، اگر میبینید که اینقدر موضوعی مثل برخورد ماموران با دختر آقای موسوی میاد توی خبر، اینو رو دیگه ما مدیون وسایل ارتباط جمعی دنیا هستیم، اینترنت هستیم. وگرنه اگر این امکانات و این به اصطلاح سوشل میدیا به وجود نیومده بود، باز هم دخترای آقای موسوی شانسی نداشتن برای اینکه تو دنیا نمادی بشن از کسانی که مورد ظلم واقع میشن. دیگه اینا روندهای وسایل ارتباط جمعیه که خب کمک میکنه به قربانیان برای اینکه صدای خودشون رو بلندتر بکنن و در اون زمانها ایشون درست میگن و صدای قربانیان اصلا شنیده نمیشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون خانم مهرانگیز کار حقوقدان از توضیحاتی که دادید برای ما. من فقط این نکته رو یادآوری بکنم به کسانی که الان دارن این برنامه رو میبینن که ما به مناسبت هزارمین روز هست خود اون روز هم یک برنامه دیگر خواهیم داشت در همین ارتباط. در برنامه امشب از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر این هزار روز هست رو بررسی کردیم با خانم مهرانگیز کار. این برنامه رو میتونید در وبسایت بالاترین بخش بالاویژن ببینید و همینطور ما این برنامه رو روی صفحه فیسبوک بالاترین هم میذاریم، اونجا هم میتونید برید لینکش رو ببینید و ما رو به اصطلاح دنبال بکنید. برنامه های بالاویژن رو، برنامه های بالاویژن در زمینه های دیگه هم وجود داره. این برنامه ای که دیدید از سلسله مجموعه برنامه های حقوق بشر بود که عمدتاً با حضور خانم مهرانگیز کار ما این برنامه ها رو دنبال می کنیم، اما برنامه های دیگه هم داریم، اونها رو هم میتونید در وبسایت بالاترین ببینید، اونها رو براتون میذاریم. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای برنامه بالاویژن خانم کار، سپاسگزار از حضورتون، وقتتون در این برنامه. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدیم و ممنون از کاربران بالاترین و کسانی که این برنامه رو میبینن. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.